بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين توفيق خدمت عزيزان آيات بينات سورة مباركة دخان را مطرح مكنيم آیین یه تلاوت شد آیه شماره 17 هم و انشاءالله آیات بعد از آن که در این بحث تقدیم می شود. اما بعد از این که اشارتی شد پس از نزول قرآن به استنکار و مقابله جماعت مشرکان با نبی مکرم به اتهاماتی که بر حضرتش وارد کردند، این که اعراض شد انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، رویگردانی، اعراض، اتهام، اون هم به بدترین شکل ممکن، آموخته شده است که جنون بر او حاکم است و جنی بر او غالب است. و باز احیانا توجه، ندامت و اون لحظات احساس عذاب الهی، تقاضای به تعبیر دیگر آیات بازگشت به دنیا. با توجه به اینکه این مطالب گفته شد، روش قرآن همیشه این است عزیزان که بعد از اون که یک بررسی به زمان حال به عمل میاد، سخن از سنت‌های جاری و سوابق امم مطرح میشود، یعنی نمونه سازی میکند قرآن، و قاعده مشابهت به صحنه می آید و همان جمله معروفی که می گوییم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سبا، یعنی نمونه هایی رو در دل تاریخ حضرت حق مطرح می کند مشابه فضای موجود. چه مراد از بیان این نمونه ها نتائج حاصل است؟ چنین شرایطی حاکم بوده است، کلیت ماجرا شبیه همین وضعیت شما، رسولی آمد، گروهی مقابله کردند، به شدت هم مقابله کردند، اتهامات رو هم وارد کردند، نپذیرفتند ذکر الهی را، آیات بینات رو به سخریه گرفتند، همین کارها انجام شد، اتهامها رو وارد کردند، ساحر گفتند، مجنون گفتند. اما پایان این تکذیب و پایان این مواجهه غیر خردمندانه به کجا کشید؟ با آن کشید که مکذبان از میان رفتند و انبیاء الهی پیروز میدان و موفق شدند، مکتبشون، مرامشون باقی ماند. یعنی برای نشان دادن نتایج حاصل نسبت به توفیق انبیاء و شکست مخالفان و مقابلان پیامبران الهی، این نمونه ها رو ذات باری تعالی مطرح میکنند. اما با توجه به شرایط پیامبر مکرم اسلام و دشواری ها و سختی هایی که رسول خدا فرمود، اون جمله معروفی که می دانید که هیچ پیامبری به مقدار من ایزا نشد، گویا در بسیاری از مشاهدات می بینید که خداوند از بالاترین نمونه های تاریخی در اینجا استفاده می کند، مثل این سوره مبارکه که شاید از برترین نمونه های مواجهه با رسولان الهی، نظام قدرتمندانه و سلطمندانه فرعونی است. به همین خاطر مشاهده میشه که اینجا بعد از این توجه به برخورد با پیامبر مکرم اسلام، یه مختصر اشارتی به روش منش فرعون، مقابله اون با موسی و نتیجه‌گیری پایانی به عمل میاد. و در این حال در عین اینکه یک کلیت یک ماجرا به ماجرای دیگر تنزیل میشه، یعنی وضعیت موجود به گذشته و نتیجه مشترک هر دو رو خداوند بازگو میکند، یه توضیح هم میبینیم. یعنی میتوانیم بگیم در اون ماجرای گذشته نسبت به امروز یه نقش‌های برابر مشاهده میشه. یعنی میتوانید ابو جهل را فرعون بدانید، میتوانید موسی را پیامبر بدانید، میتوانید اجزای درونی این تشبیه را هم پیدا کنید. این هم خیلی بحث مهمی است. یعنی در این موارد خداوند کلیت این ماجرا را نمونه اون رو در بیرون مطرح میکنن و باز به قاعده توزیع میتونید تک تک عناصر و موارد اون رو هم پیدا کنید و این خیلی بحث جالب و جذابی میشه اگر کسی عمیقا پی این رو بگیرد و این موارد رو استقرا کامل کنه. به همین خاطر فرمود و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون، و به تحقیق ما فتنه کردیم قبل از ایشان، قبل از این مکذبان و همین جماعتی که این گونه برخورد کردند، قوم فرعون را. خب کلمه فتنا همان فتنه ایست که میدانیم، همان ابتلایی است که خداوند برای آدمیان در زندگی پیش می آورد که توانمندی ها، استعداد ها، صداقت ها، کذب ها، شقاوت ها و سعادت های درونی خودشون رو ابراز کنن و نشان بدن. اما این افتتان الهی با اختلال احوال است عزیزان. خیلی دقت بفرمایید، این نکته نکته مهمی است. این سنت افتتان به ابتلاء الهی با اختلال و به هم خوردن حالات پیش میاد. یعنی فتنه الهی در یک شرایط یکسان برابر بدون هیچ تغییر دست نمیدهد. باید یه تغییری پیش بیاد تا این فتنه الهی محقق بشه. یا تغییر تغییر اقتصادی است، یا تغییر اجتماعی و سیاسی است، یا تغییر درونی و تغییر فکری اعتقادی است. یعنی در شرایط تغییر و تبدل چنین فتنه ای محقق می شود. لذا اصلا خیلی از لغویون فتنه رو میگن اختلال الاحوال، یعنی این خللی، تغییری که در حالات پیش می آید این فتنه است. یعنی در چنین شرایط یه زیر و بم اقتصادی پیش میاد، انسان خودش رو نشان میده. یه رشد اقتصادی میبینید، اخلاق، فرهنگ، معاد، معاش، همه چی عوض میشه، یه انسان دیگه اون انسان قبلی نیست. این فتنه است، این ابتلاء الهی است. با یه تغییرها چنین بیرون یه کسی موقعیتی پیدا میکند، جایگاه و منصبی رو مییابد، این فتنه است. یعنی اختلال الاحوال، حال عوض شد، جای این طرف میز رفت اون طرف میز، فتنه شد. نگاه میکنید ببینید رفتار متغیر و متحول شد. اصلا خیلی نکته ظریفی است. رشد انسان در تغییر حالات است، زوال انسان هم در تغییر حالات است. این میشه فتنه. یعنی انسان با تغییر حال است که کمالی رو مییابد و با تغییر حال است که زوالی رو مییابد. این حقیقت ابتلا است. این بصیرت و چشم باز و اراده قوی و اعتماد کامل به خداوند در وجود انسان اگر باشه، تو این تحولات اتفاقی نمیافته. به انسان فتنه می شود، اما به شکل فتنه نبلوکم بالخیر و شر فتنه. این فتنهش فتنه خیر میشه، نه فتنه شر. بالا می رود، نه به زیر بیاید. خب فرمود بلغت فتنا قبلهم قوم فرعون، ما قوم فرعون را فتنه کردیم به یه تغییری که موسی آمد و شروع کرد تعالیم خودش رو بازگو کردن و مکتب الهی رو معرفی کردن و یه تحولی در جامعه مصر، نظام مصر ایجاد کرد. فرمود و جاءهم رسول کریم، این فتنه به این شکل بود که رسول کریم آمد. رسول کریم، چه زیباست اینجا خداوند به موسی تعبیر رسول کریم می‌فرماید، یعنی پیامبری که کریم است. خاطر ما را که دوستان هست اشاره کردیم بهترین معنا برای کریم یعنی از شریف و فی کل صنف، ممتاز در هر نوعی را کریم میگویند. مثل کتاب کریم، مثل رزق کریم، مثل ملک کریم، تمام این مواردی که در قرآن داریم. حالا موسی رسول کریم است، چه کرامتی، چه امتیازی است و ممتاز بودن این موسی دارد. موسی خیلی امتیاز دارد در میان همه انبیاء الهی. موسی پیامبری است که بیشترین امتیازات از باب اعجاز تکوینی رو این پیامبر دارد. هیچ پیامبری به مقدار موسی معجزه ارائه نکرده است، از ابتدا نبوت تا انتهای نبوت. هیچ پیامبر این تس آیات نداشته. اونم چه آیاتی؟ الان یکیشو میخوانیم. دریا و ید بیضا و عصا و اصلا قوقا کرده از موسی. حقیقتا عشر این رو هم انبیا گاه نداشتن در معجزات تکوینی که خداوند ارائه کرده است به اینا. اصلا شیوه ولادت این پیامبر منحصره در یه شرایط فشار اجتماعی و سیاسی که اجازه تولد حتی به امثال موسی داده نمی شود. این مرد الهی بود به دنیا بیاد و اساساً در خود پایگاه ظلم و ستم، در مهد و کانون سلطه و ستیزه هم بود رشد پیدا کنه، بود مصبر فرعون بشه در مصر. و بعد اونگاه به رسالتش بپردازد. عجایب در ماجرای این پیامبر و نکات ممتاز ویژگی های این رسول فوق‌العاده است. واقعا این اصرار قرآن بر این که 131 بار نام موسی را بگوید، چون رسول کریم است که خداوند اینقدر نام موسی را مطرح می کند. گذشته از اینکه حالات بنی اسرائیل به این بهانه مطرح میشه و خود این جماعت قابل بررسی حالاتشون، تاریخشون، تحولاتشون، سیر اجتماعیشون، اگر کسی به اعتقاد من بنی اسرائیل را در قرآن خوب بشناسد، تحولات امروز جهان را هم خوب میشناسد. یعنی اگر کسی بنی اسرائیل شناس باشه در قرآن، عرب شناس خوبی هم خواهد بود، میتونه خیلی از تحولات امروز دنیا را هم خوب بشناسد و متوجه بشه. عجیب قرآن باز کرده است این سفره و این پهنه رو پیش روی مخاطبان و خودش، و چقدر نکات و ظرائف و دقایقی رو در این ماجرا قرآن به رخ کشیده است و تعلیم داده است. این پیامبر کریم است. از اون طرف ویژگی خدا در قرآن برای او میگوید که کلم الله موسی تکلیما، دیگه این هم سرآمدش، اوجش، کار به اونجا برسد که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، چنین خداوند با موسی سخن بگوید از شجره طور. و دیگه اگر اینها رسول کریم نباشد، پس چی رسول کریم باشد دیگه؟ لذا این ویژگی ها موجب میشه که خداوند صفت کریم رو به موسی میدهد. فرمود و جاءهم رسول کریم. خب این پیامبر کریم آمد. ان تفسیر است از سخن و بیان موسی، یعنی این آمد که چه بگوید؟ گفت که عبدو الی عباد الله انی لکم رسول امین، تعدیه کنید، برگردانید به من، عباد الله را، بندگان خدا را، زیرا من رسول امینم برای شما. خب اینجا خیلی نکاتی دارد در همین آیه کوتاه. اولین نکته اینه که مفاد دعوت موسی که فرمود اینجا عبدو الی عباد الله، نمونه دیگه و مشابه و تفسیر این رو در قرآن بفرمود کدوم آیه است؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. یعنی وقتی موسی اومد مقابل فرعون ایستاد، اولین حرف و تقاضاش این بود، مفاد دعوت و رسالتش این بود، ارسل معنا بنی اسرائیل. ارسل از ماده چی میاد؟ از ماده رسل. وقتی پای شتر رو باز میکنن راه میافتد میرد، میگن ناقتون رسله، یعنی رها شد. ارسل معنا بنی اسرائیل، رها کن بنی اسرائیل را. یعنی این پیامبر، پیامبر آزادی است، پیامبر رهایی است، اومده است که بنی اسرائیل رو آزاد کند. این منجی فرزندان به اسارت در آمده یعقوب است. ارسل معنا بنی اسرائیل. حالا اینجا دقت بفرمایید، عدو الی عباد الله، کلمه عدو و تعدیه در خاطر مارکتون هست، بیشتر شما از این فعل در کجا استفاده می کنید؟ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا توصیه می کند که شما امانات را به اهلش بدید. تعدیه الامانه، ادا و تعدیه در مورد امانت به کار برده میشه زیاد. عدو الی عباد الله، لذا آخر آیه هم کلمه چیه؟ رسولون امین. خیلی این نکته زیباست. موسی و دیگر پیامبران الهی دیدگاهی که بندگان خدا دارن این است، خلق را امانت الهی میدانن و خودشون را مسئول این امانات. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، لذا اینها راعی هم، اینها به تمام وجود مراقب خلقن، به تمام وجود از حدود انسانها دفاع میکنن و پاس میدارن. پیامبران مردمان و جامعه را امانات الهی بر خودشون میدانن، اینا را امانت خدا میدونن، لذا امین در این امانت الهی هستن و امانت داری میکنن نسبت به بندگان خدا. و این خیلی دیدگاه مترقیه. یعنی شما واقعا تو عرف سیاسی اگر نگاه کنید، رابطه حاکمان با مردم چه خواهد بود؟ چه نوع ارتباطی خواهد بود؟ یعنی از این زیباتر نمیشه تصور کرد که انبیاء الهی چنین نگاهی به جامعه دارن و مردم رو یه اماناتی میدانن از سوی خداوند بر خودشون، و خودشون رو موظف به پاس داشته حدود این امانت و حفظ این امانت و صحت این امانت و به حق سپاردن این امانات میدانن. خیلی واقعا زیبا و دلنشین این شیوه نگاه به انسان، و چه کرامتی است در ارتباط نبی و رسول با مردم خودش و جماعت. عبدو الی عباد الله، تأکید رو کلمه عباد الله میشه. چرا؟ چون این رو میخوانید در آیات دیگه، تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. فرعون بنی اسرائیل رو چه کار کرده است؟ استرباب. اینها رو به عنوان عبد گرفته، اینها رو به اسارت در آورده، اینها بردگانشن. عجب، این سبتی ها اسباط بردگان قبطی ها هستن، اینها اسیرن، اینا بردگان اونها هستن. در جای دیگر وقتی که خواست شعار بده فرعون، وقتی موسی اومد و هارون مطالبشون رو گفتن، بعد گفت اینا کیان که حرفا رو میزنن؟ و قوم هما لنا عابدون، قوم این دوتا که اینا اسیر ما هستن، بعد اینا اومدن مقابل ما ایستادن، میگن که چنین و چنان ما پیامبریم، ادنا رسول رب العالمین، ما رسول رب العالمینیم. یعنی فرعون بنی اسرائیل را به اسارت گرفته است. لذا عبدو الی عباد الله، اشتباه نشود جناب فرعون، اینا عبد تو نیستند، اینها عباد الله هستند، اینها بندگان خدا هستند. بنده خدا و بنده هیچ کس نمی شود. لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا. اساساً به طور کلی عبودیت و بندگی خدا همیشه عرض کردین یعنی چی؟ یعنی رهایی از غیر خدا. وقتی شما میگید لا اله الا الله، هیچ زنجیری نمیتواند مرا به زنجیر بکشد، نه انسانی، نه نفس خود من، نه مظاهر طبیعی. این انسان میشه آزاد، میشه عبد. عبد آن است که سربلند و سرفراز است، در اسارت هیچ کس در نمیاد، نه تاغوتی، نه تاغوتچه، نه نفسی، نه مظاهری از مظاهر طبیعت، نه عبد دنیا میشود، نه عبد شهوت میشود، نه عبد فلان میشود، نه عبد نفس میشه، عبد هیچی نمیشه، میشه عبد الله. اصلا عبودیت یعنی چی؟ یعنی آزادی از غیر و تعلق به زنجیر پیوند حضرت باری تعالی. لذا گفت عدو الی عباد الله. اینا چه خیال کردید شما؟ اینا امانت خدا و اینا بندگان خدا که شما اینطور به زنجیرشون کشید و اسارتشون کردید، از اینا انتفاع میبرید. امانات خدا رو به من برگردانید. چرا؟ چون انی لکم رسول امین. کلمه لکم نباید اینجا بیاد جار و مجرور، باید بگید انی رسول امین لکم. بله، خب این بندیم ازش چی میفهمیم؟ دیگه حصر و تأکید رو میفهمیم دیگه. انی لکم رسول امین، یه حصر و تأکیدی رو در این تقدیم ادبی متوجه میشه. و تا این هم لام لام منفعت هست. بالاخره ما اگر رسالتی هم داریم، انتفاع رسالت اون مال کیه؟ مال شما هست. رسولان از رسالت خودشون که انتفاع نمیبرند، بلکه انتفاع میدهند به جامعه پیامبران الهی. فرمود نی لکم رسول امین. با توجه به این که بحث عدو الی عباد الله و امانات الهی بود، مناسب ترین صفتی که اینجا برای رسول باید بیاد چیه؟ امانته، که پیامبران امینه. همیشه عرض کردیم شاید استحضار دارند عزیزان، از اگر بگیم درست است، بدون ازم اگر بگیم درسته، که متقنترین زیارت ما در زیارات اهل بیت علیه مصطفی و سلام، و شاید از جهاتی فنی ترین، تعبیر بنده اینه، فنی ترین زیارت ما در زیارات اهل بیت علیه مصطفی و سلام همین است. السلام علیکم یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. خود زیارت امین الله، سرایش معصوم در پیشگاه معصوم، خیلی زیباست، خیلی زیباست. و متن فنیه، یعنی شما تعابیری رو در زیارت امین الله داریم که شاید منحصره، یقینا منحصره بعضی از این تعابیر، خیلی عجیبه، خیلی نیاز به تأمل و شرح و بحث داره این تعابیر. خب این مقام امانت بالاترینه دیگه. بالاخره کاری برسه انجام که کار انسان به جایی برسد که نا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، بعد این انسان اون امانت رو بگیره بشه امین الله فی ارضه، بعد دیگه میفهمه معنی این که خلق امانت الهی بر او هستن. فرمود ان عدو الی عباد الله انی لکم رسول امین. و الله تعلو علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. بند دوم رسالت. و این که من به شما توصیه میکنم و تأکید میکنم که الله تعلو علی الله، علو بر خدا نکنید، سرکشی بر خدا نکنید. برتری بر خدا مجویید. هیچ کس نمیتواند برتری بر خداوند داشته باشه. این که میدونیم هو العلی الکبیر و هو العلی الکبیر. علو الهی ذاتی است، لذا به ذات عالی تا از باری تعالی چه میفرمایید؟ تعالی شأنه، تعالی دارد خداوند. تعالی مثل تبارک، تبارک برکت ذاتی است نه مبارک. تعالی علو ذاتی است نه علوی که به اصطلاح عرضی باشد. خداوند علو ذاتی داره، هیچ موجود دیگری نسبت به او علو نمیتونه داشته باشه، برتری نمیتونه داشته باشه. پس چی الله تعالی علی الله؟ علو بر خداوند به معنای چیست؟ علو بر امر و قانون الهی است، علو بر رسولان الهی است. اینکه کسی بخواد تعدی و برتری جویی بر قانون کند، خودش رو فراتر از قانون خدا بداند و امر و نهی الهی رو زیر پا بگذارد، این علو بر خداست. علو بر خداوند اینه کسی نسبت به رسولان الهی استکبار بجوید و خودش رو فراتر از اونها و ستیزه با انبیاء الهی بکند، این میشه علو بر خداوند. فرمود و الله تعالی علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. با چی میخواید دیگه بالاخره؟ مگر غیر از اینه که شما یه دلیلی میخواید که نشان بدهد رسالت ما را، اتصال و انتصاب ما را به خداوند، که شما حق علو بر خودتون نسبت به من و موسی ندهید؟ من آوردم دستم پره، من سلطان مبین دارم. کلمه سلطان فعلان در قرآن که به معنای سلطه است، چیرگی و برتری است. ما دو سلطان در قرآن داریم، یا سلطان، سلطان به معنای برهان است، یعنی سلطان علمی است، یا سلطان عملی است، یعنی یا به معنای نیروی غالب است، یا منشر الجن و الانس. ان استطعت من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یا بحث یه نیروی سلطان، یعنی یه نیروی غالبی که به شما پیروزی و چیرگی بدهد، یا سلطان یعنی دلیل و برهان. پس یا چیرگی علمی است یا غلبه عملی است که اسمش سلطان تو قرآن. فرمود انی آتیکم به سلطان مبین. ما آوردیم دلیل کافی علمی و عملی برای شما، ما داریم دلیل کافی، دستمون پر است. عصا میخواهید؟ بسم الله. ید بیضا میخواهید؟ بسم الله. این همه آیات که دلیل بر غلبه ما و چیرگی ما به شماست، که با کسی نگذاشتیم که ما آوردیم ارائه کردیم. آتیکم به سلطان مبین. اما موسی احساس خطر میکند، رسالتش رو گفته است، با دست پر به صحنه آمده است، حجت کافی دارد، اما نگران میشه. انی عذرت و به ربی و ربکم انترجمون. در ماجرای مریم خاطرتون هست، وقتی که حضرت مریم یک مرتبه نگاه کرد، دید یک مردی مقابلش ایستاده تو خلوتگاهش، تا یه نگاهی کرد دید یک مردی مقابلش ایستاده، گفت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا. تا که احساس ترس کرد مریم چه گفت؟ استعاذه کرد، اعوذ، من پناه میبرم به خداوند که تو متقی باشی، چون به الله خلوتی اگر باشد، زنی باشد و مردی باشد و تقوا حائل بینشون نباشد، هزاران اتفاق میافتند. من به خداوند پناه میبرم که تو متقی باشی. گفت جناب مریم نگران نباشید که من رسول رب العالمینم، لا احب لک غلاما زکیا، آمدم من جبرئیلم و تمثل لها بشرا سویا. این یه جبرئیل در این قالب آمده است که امانت الهی و هدیه الهی به روح الله و عیسی را به این مریم و به این دامن پاکیزه منتقل کند. انبیاء الهی وقتی احساس نگرانی میکنند استعاذه میکنند، میگویند قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پیامبران الهی پناهگاه واقعی رو در خطرات و آسیب ها جز خداوند نمی دانند. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه. اینا یقین دارن که پناهگاه و الجاء واقعی به حضرت باری تعالی است. موسی احساس خطر کرد و دانست که اینجا باید به خداوند پناه ببرد. و انی عذت و بربی و ربکم، من پناه میبرم. خدمتون در بحث استعاذه گفتیم دیگه، آو در لغت به معنای الساق است، چسبیدن است. من خودم رو متصل میکنم به خداوند، بعد در اصطلاح میشه در پناه خدا رفتن، بعد استعاذه میشه پناهندگی از خدا گرفتن. من میرم در پناه مایت به کنف لطف الهی و پروردگاری، دیگه در پناه خدا که دیگه کسی نگرانی ندارد. اگر کسی در پناه حضرت ذوالجلال باشد، چه کسی میتواند به او آسیب و خطری برساند؟ من پناه میبرم به ربی و ربکم، اما بازم تو همین شیوه سخنش هم ببینید، به پروردگار خودم و پروردگار شما، رب من و رب شماست. ام ترجمون، من پناه میبرم به خدا که دیگه شما هر چه از دستتون برمیاد انجام بدید، و این که من را بخواهید رجم کنید. ام ترجمونی، اون یای متکلم چی شده؟ عزم شده، کسره اومده زیر نون، من را رجم کنید. پس مشخص میشه اینا اقدامات به تعبیر ما خیلی خطرناکی دارد نظام فرعونی میگیرد. میدانید دوستان، اینو در اصطلاحات عرفی هم دیدیم، برای راندن و طرد تحقیرآمیز یک حیوان از چه استفاده می شود؟ این سنگ رو بر می دارید، پرت می کنید بهش. بعد میشه سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گزنی صد نوبتش سنگ. این سنگ می زنید پرتش می کنید. اصلا در خود راندن همراه با سنگ چی وجود داره؟ تحقیر، توهین، فخرج. فَإِنَّكَ رَجِيم، خدا من وقتی میخواد بالاترین توهین رو به شیطان بگوید، حالا ظاهرن که دیگه شیطان رو نمیمدن سنگش بزنن ملاکه بیرونش کنن به این شیوه، اما به شیطان چی گفته میشه؟ رجیم، تردش کردن. اما از ترد تعبیر به رجم میشود در اونجا که نهایت تحقیر و توهین رو میرسوند. لذا خب بالاترین مجازات هایی هم که مطرح میشه در نظام فقهی و حقوقی که نهایت خفت و خاری را برساند همینه، خود این رجم روشی بوده است دیگه برای بدنام کردن، تحقیر و دیگه ترد کردن کلی. انی عزت و بربی و ربکم اندرجمون، من به خدا پناه میبرم که شما به خود شدیدترین نوع برخورد را با من اعمال کنید، اما من پناهی دارم که این شدیدترین نوع برخورد شما را هم به تعبیر خودم، به تعبیر بنده، خونسا میکنم. من چون در این پناه هم از رجم شما هم باکی ندارم و هیچ دلنگرانی ندارم. و لم تؤمنوا لی فاعتزلون، خب اینجا یه مقداری میبینیم که جناب موسی به تعبیر یه مقداری آرامتر سخن میگوید. و لم تؤمنوا لی، اگر شما ایمان نمی آورید به ما، پس حداقل فاعتزلونه، یعنی فاعتزلونی باز ما را اعتزال کنید از ما. یعنی چه؟ اولا فرمود و ان لم تؤمنوا لی، استعذار دارید، گفتیم همیشه ایمان وقتی با لام متعدی میشه، یعنی بعد از مشتقات ایمان حرف لام جار میاد، به معنای تصدیق و باور سوری و ظاهری است. اگر با اومد به معنای تصدیق و یؤمنون بالآخره، بالآخره یؤمنون بالله و به آیاته، با اگر اومد به معنای ایمان واقعی است، لام ایمان سوری. جناب فرعون، ما که میدونیم که شما هرگز ایمان واقعی که هیچ، اما به این لم تؤمنوا لی، اگر در ظاهرم ما را تصدیق نمی کنید، خیلی خوب، بسیار خوب، حالا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. حالا اگر ایمان نمی آورید، حداقل فاعتزلون، اعتزال، عزل، اعتزال، افتعال اون به معنای چی در اصل؟ به معنای کنارگیری است. اون جمله تاریخی خاطرتون هست، وقتی واصل ابن عطا از حلقه درس حسن بصری رو بحث جبر الخیار خوشش نیومد، جدا شد، رفت اون طرف مسجد نشست، چهار نفر دورش رو گرفتن، شروع کرد برای خودش بحث مستقل گفتن. بعد گفتن اعتزل عن الواصل، شد مؤسس مکتب اعتزالیون. خود اعتزال وقتی کناره کشید از حسن بصری شد اعتزل عنا، اعتزال به منه، برمیخاطر عزلت هم از همین معناست. و اذ اعتزلتموهم، اعتزال منو کرد. فمود به لم تؤمنوا لی، اگر ایمان نمیارید حداقل دست از سر ما بردارید، از ما کنار بگیرید، بذارید ما کار خودمون بکنیم. یک هم میدونید رگه های چی از این استفاده میشه؟ مشابه لکم دینکم ولیدین. حالا اگر دین بلاخره برید دنبال کارتون، روشتون بالا خودتون، ما روش خودمون رو داریم، ما راه خودمون رو میگیم، شما راه خودتون رو، که در دلش هم تهدید هم توبیخه. اما در این حال خیلی جالب فرمود و لم تؤمنوا لی فاعتزلون، آمثل این که اثر نمی کنند. نه اینها پیشنهاد اول رو ازش می ترسن، از حرف اول می ترسن که خدا حامی موساست، نه اینکه اعتزال رو پیشه می گیرن، بلکه تصمیمشون همان مقابله ستیزه و از میان برداشتن موساست. بذار اینجا جاییست که دیگه موسی باید چه بکند؟ به اون پناه خودش التجا کند. فدا ربه، همیشه گفته شده. این ترکیب ترکیب عجیبی عزیزان در قرآن. شما نوح را میبینید فدا ربه، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار من مغلوبم کمکم کن. یک مرتبه میبینید طوفان به پا میکنند. لوط میگوید که فدا ربه، زکریا دا ربه، لوط نمیدانم، شعیب دعا ربه. وقتی این انبیاء الهی دعا ربه پروردگارشون رو میخوانن، دیگه بدونید زمین و آسمان به هم دوخته میشن. دیگه اینجا جاییست که وقتی از سوز جگر و اعماق وجود یه پیامبر خدا خوانده میشود، اینجا دیگه جای آن است که دیاری بر زمین باقی نماند. اینجا جاییه که دیگه عنایت الهی به پایان میرسد به هر جمع و جماعتی. نافرین و نفرین پیامبران الهی کار رو تمام میکنند. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، پروردگار این قوم دیگه کارشون تمام است دیگه، یعنی از دست من موسی نسبت به اینها دیگه کاری بر نمیاد. اینها هم تصمیم تغییر ندارن، فتنه شون هم فتنه شوم، اینا دیگه تصمیمشون همینه. ان هؤلاء قوم مجرمون، چه صفتی رو به کار میبرد اینجا؟ مجرم رو به کار میبرد موسی، که دیگه بالاترین تعبیر در گناه همیشه عرض کردیم، بریدگان، قطع شدگان کامل از خدا. خب وقتی که کار به اینجا کشید، موسی منتظر دستور است. آقای موسی بله، دیگه زمان زمان نجات و روزگار رهایی. فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. اثر از ماده سرا، سرا و سرا به معنای چی؟ به معنای حرکت در شب. ما یه سیر داریم یه سرا داریم. سیر مطلق حرکته، اما سرا حرکت در شب است. اون جمله امیرالمومنین رو گاه خوندیم خدمتون دیگه تو نهج البلاغه، که وقتی میخوان میگن خلا خوابیدی خوابیدی، بعد که بلند شدی میدونی چه اتفاق میفته؟ عند الصباح احمد القوم الصرا، صبح که میشه عده ساعت 9-10 که بلند میشن، ای ساعت چنده؟ میگن این موقعه. میگن ای اون رفیقای ما که اینجا اون کاروانی که دیشب با ما آمد اینجا خوابید، میگن آه اونا آفتاب نزده رفتن، الان دو منزل از شما جلوترن. میگن خوش به حالشون، چقدر اونا خوب کاری کردن. صبحگاهان می ستایند اون شبروان را، این خواب زدگان. حرکت در شب سرا سرا. حالا اگر رفت به باب افعال میشه چی؟ میشه اسرا. فأسر بعبادی، شبانگاهان بندگان من رو حرکت بده. بعد فرمود لیلن، دیگه ما نیاز به لیلن اینجا نداشتیم. این لیلن میشه قید چی؟ این دیگه قید احترازی نیست، قید توضیحیه، یعنی توضیح رو بیشتر میکنه که این شب بود. فأسر به عبادی لیلن، نگذاریم اینجا، بیستین تأملی بفرمایید. این رو جدی بگیرید، یعنی مثل این که واقعا کلید نجات در شب است. مثل این که شب خیلی کار میکند، مثل این که اگر موسی هم میخواهد نجاتی بدهد، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. مثل اینکه این شبانگاهان، خداوند در دل شب الطاف ویژه‌ای دارد. نجیناهم به سحر، نجات رو خدا در شب و سحر قرار میدهد برای قوم لوط. اینها تأثر به عبادی لیلن، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، پیامبر رو هم که میخواهد ببرد لیلا. شاید پیامبر با عالم میمیرن که شب و روز معنی نداره درش، اما لیلا باز این فیض کی ظاهر میشه؟ شب ظاهر میشه. خلاصه این که فیوزات شب و برکات شب خیلی زیاده. و عجب که شب نماد چیه؟ خواب. خواب نماد غفلت. یعنی فضای پرفیض الهی که انسانها مستفیض و مستفیض میشن تو این فضا، این فضاییست که به غفلت میگذره برای انسانها. این خیلی غم انگیزه. فرمود فعصر به عبادی لیلن، شبانگاهان بندگان من رو حرکت بده. انکم متبعون، اما بدونید که شما الان میرید، چون زودتر حرکت میکنید میرید پنهانی برای نجات از فرعون، اما این فرعون دست بر نمیدارد، میاد دنبالتون. فاتبعوهم مشرقین، میاد آیات دیگر، میاد دنبال شما تا شما رو صبح اینا متوجه میشن، خورشید که بزنن میان دنبالتون، اما شما دیگه شبانه رفتید خودتون رو به کنار دریا رسوندید. اما بدونید انکم متبعون، هشدار، مراقب باشید که با خیال آسوده نرید، بلکه برید که برید. انکم متبعون. وترک البحر رحوان انهم جند مغرقون، همین بگم تمام شد عرض بنده. وترک البحر، برید وارد دریا بشید و دریا را خالی کنید، از دریا بگذرید. وترک البحر، وقتی بحر دیگه مسلمه که دیگه اینجا نمیتواند نیل باشد، البته روشن هم عرض میکنم از باب لفظ، دیگه به نیل بحر گفته نمیشه دیگه، دیگه بحر قلزم است، بحر احمر است. یه قریه کوچکی در کنار دریای سرخ قسمت مصر و اون افریقایی اون وجود داشت که اسمش قلزم بود، به همین خاطر این دریا را از جانب مصر قلزم میگفتن. بحر قلزم دید ما را فن فلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، این شد بحر قلزم. و از فراغ نابکم البحر، این بحر ما شکافتی، اون قسمتی از شاخ آفریقا به اصطلاح میاد متصل میشه به کجا؟ متصل میشه به آسیا. فرمود اینجا هم وترک البحر، برید وارد دریا بشید و رها کنید بیاد بیرون. رهون، و حال اینکه رهو است دریا، شما می ایستید یک کمی بین دو پای شریفتون، حالات که ایستادید فاصله میذارید، یه حالت مثلث مانند ایجاد میشه، گاهی میان با چاه از زیر پای آدم رد میشن بازی میکنن، این فعل این میشه رها. همین رهای فارسی رهایی، حالا تو عربی میشه ره حوز الف مقصور رها، به معنای انفراج و رجلین، باز کردن بین دو پاست. وترک البحر رحمن، برید از دریا بیرون به حالی که دریا این گونه باز شده است. رحمن یه انفراج در دریا ایجاد شده است. انهم جندن مغرقون، و همانا به درستی که فرعون و فرعونیان اون قوم مجرمون، جند و سپاهی هستند که یقیناً غرق شده بانند و حکم الهی در حقشون جاری است. حالا کم ترکو من جنات و عیون، از زیباترین آیات ادیبانه قرآن اینجا تا اونجا که فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین، که انشاءالله باید خدمت عزیزان بازگو کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.